بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء ها اولائه این کنتم صادقی. الحمدلله رب العالمین. نکات مختلفی از آیه کریمه سیوم محضرتون تقدیم شد. در سوال و جوابی که یا به تعبیر خودمانی خودمون در گفتمانی که اینجا واقع شد بین حضرت حق و فرشته ها و جناب آدم و اینکه ذات باری تعالی با وصف ربوبیت و پروردگاری به ملائکه فرمودن که من در زمین انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار دادم و قرار می دهم، چون گفتیم که دلیل بر استمرار. قال اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. فرشته ها سخنشون این بود که آیا در این زمین جعل می کنید، قرار می دید کسی را که یفسد و فیها و یسفک الدماء. ببینید نگفت ما یفسد و من آو و از این من استفاده می شود که زبل اقول کسی که عاقل است. نه ما یفسد و فیها و یسفک الدماء. و اینجا افساد و سفک هم گفتیم نهایت شاید خط شقاوت و مسیر شقاوت باشه، نعوذ بالله. دیگه نهایت کمال خلافت است و نهایت سعادت خلافت است و نهایت شقاوت بگیم سفک دماغه. نکته ای که در آیه کریمه، نکته دیگری که وجود داره، حالا دیگه چند عدد شده خودتون شمارشو میذارید، این است که فرشته های الهی به جعل اعتراض نداشتن و جعل براشون یک مطلب پذیرفته شده‌ای بود. و اینکه خلیفه جانشین مستخلف عنه است و مستخلف عنه در اینجا دیگه حضرت حق است در نهایت، چون گفتیم خلیفه دارای مراتبه و بالاترین مرتبه اش مرتبه ایست که دیگه به خلافت ختمی میرسه، چه به خلافت ختمی رتبی چه به خلافت ختمی به عبارت بهتر زمانی، که اینجاست که دیگه خاتم و خاتم می شود. ولیکن رسول الله و خاتم نبیین. این همین تعبیره. و سوالی هم که اینها داشتن فرشته ها، سوال انکاری یا اعتراضی یا سوال به عجب نبود که اینها خواسته باشن مثلا بگن ما میدانیم اما چرا این گونه شد. نه، سوال اینها واقعا سوال استفهامی حقیقی بود. و از این آیه استفاده می شود که مراتب علمی فرشته ها متفاوته، چون اینها این باور رو داشتن که جعل خلافت در زمین دارای مصلحته، اما نمی دانستن که این مصلحت چیست. و همینم باز دلیل بر اینه که علوم اینها دارای مراتب و مراحل مختلفه. و همون طوری که در سوره مبارکه حمد عرض کردیم که حامد بودن فصل مقوم انسان قرآنی است، یعنی در برهان انسان حیوان ناطق است، نطق فصل مقوم. در عرفان فصل مقوم انسان متعله است و در عرفان قرآنی یا در قرآن فصل مقوم انسان چه هست؟ حامده. و این وصف هم از این استفاده میشه که فرشته‌های الهی فرمودن ما تسبیح حمدی و تقدیس داریم برای تو، اما انگیزه جعل خلافت برای انسان چی؟ و جالب اینه که نکته مهم دیگری که در این آخر آیه مطرحه اینه که حضرت حق جوابی که دادن انی اعلم و مالا تعلمونه، بازم جوابشون به یک مرتبه علمی بود. و به عبارت بهتر پاسخ به مرتبه ای از مراتب علمی بود، چنان که سوال هم به از مرتبه ای از مراتب علمی. و منافات ندارد که مرتبه ای از مراتب علمی با توجه به این که علم دارای مراتبه نسبت به مرحله بالاتر جهل باشه. این نکته مهم رو محضرتون میخوام تقدیم کنم که اینطوری نبود که فرشته های الهی جهل مطلق داشته باشن، نه، علم و مایی داشتن متقاضی علم تفصیلی بودن. شاید جعل رو می دونستن، مصلحت جعل رو می دونستن، اما این چگونه مصلحتی است اینو خبر نداشتن. و به عبارت بهتر اینجا دیگه فرشته ها صرفاً برای استفسار و استعلام سوال رو کردن، همون که میگیم دیگه سوال حقیقی، سوال حقیقی. به مرتبه یا مراتبی عالم بودن، به مرتبه و مراتبی عالم نبودن. و میشود نسبت علمی به یک نسبت علمی دیگر اطلاق عدم العلم برش بشود. و اینجاست که این من یفسد و فیها به جای این که ما به کار برده بشه من به کار برده شد، شاید دلیل بر این باشد که فرشته ها از اراده و اختیار و عقل آدم آگاه بودن یکی از مراحل علمیشون، اما تعجب و نگرانیشون از این بود که این پیکره، این جسم، این آدم، یا بگید این عقل و این اراده و اختیار مخلوط و ترکیب با قوای دیگر هم شده. که اون قوا چه باشد؟ شهوت و غضب باشد. و اینها با جمله یفسد و فیها و یسفک الدماء، چون عنایت دارید یفسد فیها و یسفک الدماء، خونریزی و افساد در زمین، افساد خصوصیت درندگی است و خونریزی هم خصوصیت چه هست؟ خصوصیت سبوعیت و حیوانیت. و میشه بگیم اینها کنایه از شهوت و غضب. و جمله یسفک الدمائی که بعد از جمله یفسد و فیها آمده است از قبیل ذکر خاص بعد از عامه، یعنی خونریزی یه مصداقی از مصادیق افساد در عرضه. از باب اهمیت ما میبینیم این ذکر شده. و به عبارت بهتر، یکی از بالاترین و مهمترین مصداقهای فساد قتل نفوسه، و بالاخص نفوس محترمه، و بالاخص اخص یعنی به خاص الخاص بودن نفس محترمه زکیه، و این بدترین مصادیق افسادها. و این تکرار کلمه فیها هم برای تأکید در افساده، اتجعل فیها من یفسد فیها. و الا یک مرتبه آمدن کفایت می کرد برای تکرار و برای تأکید بر این جعل و خلافت. و عنوان نسبه و به همدک هم، چون عنایت دارید اینجا جار و مجرور داری دیگه، به همدک جار و مجرور و اینها رو گفتیم جانشین ظروف هستن، نیاز به متعلق دارن، متعلق به حمده قطعا تسبیحه. اما این چند احتمال درش داده میشه. و نحن نسبه به حمده جمله جمله حالیه باشه، یعنی متعلق به حالت اینها باشد، حالت فرشته ها باشد، که حالت فرشته ها تلبس و تحقق به تسبیح و حمد، به خصوص تسبیحی که متعلقش حمد باشد. و اگر اینجوری باشد معنا این می شود که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، و حال اون که ما مسبح و مسبح به حمد هستیم و مقدس تو هستیم، اما دیگران باید بیان مثلا این جعل خلافت به ایشون که انسان باشد تعلق بگیره. و میشه این حرف رو هم زد که نحن نسبح به حمدک در واقع یک وصف فرشته های الهی است که دلیل بر کمال اونام هست. یعنی اونها میخوان بگن که ما مورد لطف خداوند قرار گرفتیم و تسبیح و تقدیس دادیم. خب اگر این گونه باشد با دیگه در این صورت برای تعدیه هست، باید به حمدک باید تعدیه هست و جمله جمله حالیه هست. و نحن نسبحه به حمدک، یعنی در حالی که ما مسبح به حمد تو هستیم. یه احتمال دیگر این است که بابای سببیت باشد و متعلق به نسبحه باشد، یا برای سببیت یا برای استعانه. خب اگر این گونه باشد، یعنی خدایا شما در زمین خلیفه قرار دادی که افساد و سفک دما داشته باشد و ما تسبیح میکنیم به سبب حمد تو، یعنی به کمک حمد تو رو تسبیح میکنیم. خب اینجا هم دیگه میدونید یه احتمالش اینه که اضافه هم به کاف خطاب از باب اضافه به لحاظ ادبی دیگه عرض میکنیم، اضافه مصدر به فاعل باشه. در این صورت حامد خداست به حمدک ایاک است، یعنی خدایا ما تو را حمد میکنیم به وسیله حمدی که تو خودت برای خودت تسبیح میکنی و تحمید داری. اینجا دیگه باز یک سوالی هم مطرح میشه و اون سوال اینه که چگونه میشه حمد وسیله برای تسبیح باشه، در حالی این که ما در سوره مبارکه حمد گفتیم که حمد آرایش محمود و ستوده و اونی که ما حمدش میکنیم به صفات جمالی، و اما تسبیح پیرایش از نقص و عیبه. نقطه دقیقی دارم محضرتون عرض میکنم، یعنی حمد آرایش به صفات جمالی است و تسبیح پیرایش از صفات نقص و صفات ناپسنده. میشه این حرف رو زد که آیا آرامش و آرایش در تمام مراحل سبب پیرایش میشه؟ و میشه بگیم که هر پیرایشی آرایش هست، اما هر آرایشی پیرایش نیست، یا نه آرایش پیرایش هست و پیرایش آرایشه. ما عرضمون اینه که آراستن خداوند به صفات جمالی عین پیراستن او از نقصها و عیبها. نکته مهم اعتقادی رو دارم اشاره میکنم. چرا؟ چون صفات عین هم هستن و صفات عین ذات هستن. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه و صفات سلبیه به یک جهتی برمیگردن به صفات ثبوتیه، و اتفاقا نکته مهم اخلاقی هم که در اینجا استفاده میشه همین است که در کمالات اخلاقی هم ما یا در حال پیایشیم یا در حال آرایشی. تخلیه و تهدیه، تخلیه و تهدیه و تجلیه، مراحل سیر و سلوکی که در اخلاق بیان میشه. یعنی ما عرضمون اینه که در نسبه و به حمدک و نقدس لک که آرایش و پیرایشه، اساره سیر و سلوک هم درش بیان شده. چون اصلا انسان قرآنی هر لحظه در حال سیر و سلوکه و هر آیه ای از آیات وسیله سیر و سلوکو. اقرا ورقا، میخواند و بالا میآید. این خواندن و بالا آمدن مترتب بر هم دیگره، همانند آموزش و پرورشه. آموزش میاد برای پرورش، پرورش میاد برای آموزش. و خوشون آموزشی که چه باشد؟ بعد از پرورش باشد. حالا وقتم داره تموم میشه متاسفانه. آیه با وصف پرورش شروع شد. از قال ربکه للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. گفتمان فرشته ها این است که ما مسبح و مقدس هستیم، ما اهل آرایش و پیرایش هستیم. میشه گفت آرایش و پیرایش برای پرورشه ظاهرا این گونه. نکته خیلی مهمی که از آیه سیر هدایتی آیه استفاده میشه. خب این یک احتمال. احتمال دیگرم اینه که پس با برای تعدیه باشه، جمله حالیه باشه، با برای سببیت یا استعانت باشد. یعنی ما تسبیحمون به کمک حمدمونه یا تسبیحمون به سبب حمدمونه. و احتمال چهارم این که بای در اینجا جار و مجرور متعلق به نسبهو باشد، اما با بای معیت باشد. خب اگر این طوری باشد نسبهو به حمدک میشه نسبهو مع حمدک. در واقع تسبیح همراه با تحمیده و تسبیح ما تسبیحی است که یک مرحله دیگر رو در خودش داره و اون مرحله چه هست؟ مرحله ستایشه. عجب عناوینی جمع شد در اینجا. ببینید چقدر عناوین عناوین عجیبی. پرورش، آرایش، پیرایش، چه شد؟ ستایش شد. خاطر مبارکتون هست ما عرض کردیم که در ترتیب ترتیبی قرآن ما آیات بعد از کریمه بسم الله الرحمن الرحیم و آیات دیگر رو تفسیر اون آیات می‌دانیم. اگر این گونه هم باشد در کلمه و از قال ربک للملائکه، اینجا پرورش است، آرایش است، پیرایش است و ستایشه. و در عنوان ذکر سبحان ربی العظیم و به حمده یا سبحان ربی الاعلا و به حمده، ما میبینیم تسبیح با هم جامعه. و در نماز که لبهی که به ندای حضرت حق است، چون قد قامت صلاه این قطعان وقت و زیاره، این وقتی که بلند میشود میگه سمع الله لمن حمده. چقدر اسرار عجیبی است در نماز. سمع الله لمن حمده. یعنی چی؟ یعنی فصل مقوم انسان قرآنی حمد است و حمد تسبیح و تقدیس رو دارد و حالا که در مقام حمد و حامد است و محمود و حمد و حامد و محمود هم در کمال حمدی جمع است، میشه چی؟ میشه به عبارت بهتر تشخص، تعین، تحقق، هر چی که میخواد اسمشو بذارید، یا ساختن و صنعت انسان قرآنی. و شاید اینی ما لا تعلمون یه جهتش این باشد که فرشته ها تا اون زمان گمانشون این بود، علمشون به این بود که مسبح و مقدس به حمد تنها در جایی هست که مختص به اونها، یعنی شهوت و غضب نیست. و الان وارد یه مرحله جدید شدیم که پرورش و آرایش و پیرایش و ستایش در یک موجودی است که احتمال میفسد فیها و یصف خودما هم داده می شود، یعنی یه قوه جدیدی دارد به نام قوه، به عبارت بهتر چی؟ قوه شهوت و غضبی که این موانع رو دارد، این قوا و توان رو دارد، اما در این حال نسبحه به حمدک و نقدس لک. یک مطلب مهم دیگری هم که باز از آیات استفاده میشه اینه که و این من شیئن الا یسبحه به حمده، این من شیعه در این تعبیر، تعبیر زیبایی شیعه است. هل اتاک علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، همین شیئا مذکورا شده چی؟ شده این من شیعه الا یسبحه به حمده. برای همین سبحان الله اما یصفونه، سبحان الله اما یصفونه. وقت تمام شد، حالا این عنایت بفرمایید که دو سه تا نکته دیگر هم هست، نرسیدیم متاسفانه تا برسیم به آیه بعدی. در این حال این آیه یکی از آیاتی است که بله میتونیم بگیم بله سیر معنوی انسان و خلقت خدا تمام موجودات را، و یه گفتمانیست من از زمین این آیه، یه گفتمان حضرت حق با اساره موجودات برتره، چه فرشته و فرشتگان که انواع و اقسامی دارن که غضب و شهوت ندارن، و چه انسانی که بفرمایید این گونه هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.